ارتباطی ما بودید و همراه ما هستید. همیشه از شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. خدا نگهدار.
اجازه بفرمایید، چون آقای محمودزاده هم از خداحافظی کردن.
نه، اجازه بفرمایید آقای ایلاتی، اگر اجازه بفرمایید که ما یه دوست دیگه ای رو هم داشتیم که حالا منتظر هستیم ایشون هم روی خط ارتباطیمون بیان، من معرفی بکنم. آقای دکتر حمیدرضا سهرابی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. آقای دکتر سهرابی، عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. حتی من اصلاح کنم، من دکتر نیستم.
خواهش میکنم قربان، به حال همین کارشناس متخصص بودن در این حوزه بالاتر از دکتر را ارزش داره قربان. متشکرم. خب آقای ایلاتی، ما یه زمان بیشتری هم گرفتیم به این موضوع میپردازیم، فقط اگه اجازه بفرمایید من صحبت رو با آقای دکتر سهرابی دیگه نگیم، بگیم آقای سهرابی. آقای سهرابی آغاز میکنم. آقای سهرابی بفرمایید که به هر دغدغه مردم، ما هر چی صحبت کردیم یه مقدار بیشتر مسائل شهری بود.
بله،
توی روستا هم به تبع شهرها همین مشکلات وجود داره به اندازه خودش.
بله.
یه جذابیت دیگه هم روستا داره، اونم اینه که بالاخره ما باید یه کارهایی رو اونجا انجام بدیم که روستایان عزیزمون بیشتر و راحت‌تر باشن در مکان خودشون. این موضوع کوچ و در واقع رفت و آمد و بقیه مسائلشون هم یه مقدار کنترل شده بشه برای خودشون و راحت‌تر بتونن زندگی بکنن. توی این حوزه من خواهشم این هست که به صورت حالا تیتوار و گزارشوار خلاصه حضرت عالی بفرمایید که بنیاد مسکن چه کارهایی رو انجام داده.
خب استحضار دارید که ما از سال 84 بر اساس قانون برنامه 4 و در ادامه قانون برنامه 5 و 6 سالیانه 200,000 واحد مسکونی رو با نظارت و مدیریت بنیاد خوشبختانه احداث شده، و این با حمایت همه دولت ها، یعنی از سال 83 که در واقع این تر تدوین شد تا 84 که ابلاغ شد تا امروز که انصافا همه دولت ها حمایت کردن و بانک های عامل، بانک مرکزی، تسهیلات ارزان قیمت، در واقع میشه گفت قرض الحسنه که 5% در واقع کارمزد داره و به صورت 15 ساله در اختیار متقاضیان قرض داده میشه، خوشبختانه یه چیزی در حدود 1,900,000 واحد تا حالا تحت پوشش قرار گرفتن که 1,760,000 واحدش الحمدلله به بهره برداری رسیده.
بله.
این هم بیشتر در واقع جنس مسکن حمایتی هست، ترویجی هست. ما بخشی که نیاز دارن و در واقع خودشون این اطلاعات رو دارن مراجعه میکنن به بنیاد شهرستان‌های ما، و بخشی هم که خودشون مشکل دارن واقعا به خصوص محرومین ما سراغشون میریم، ما در منازلشون میریم کمکشون میکنیم، تشکیل پرونده براشون میدیم، نقشه رایگان در اختیارشون میذاریم، نظارت سعی میکنیم کمکشون کنیم، و نهایتا خوشبختانه این 1,760,000 واحد هم ساخته شده.
من
در کنارش در بازسازی در واقع حوادث آسیب دیده حدود 420,000 واحد از سال 84 مقاوم سازی شده، یعنی در واقع تخریب نوسازی شده. نزدیک به 2,350,000 واحد خوشبختانه در روستاهای ما الان ما به یقین میگیم که مقاومن، و اگر حادثه ای اتفاق بیفته الحمدلله مشکلی نخواهیم داشت، کما اینه که در حوادثی که در چند سال اخیر بوده واحدهایی که ساختش مقاوم در واقع با نظارت بنیاد بوده الحمدلله آسیبی ندیدن. ما در طرح رو از سال 84 شروع کردیم 7% واحدهای روستایی مقاوم بودن، ولی امروز که خدمت شما هستیم بیش از 45% واحدها رو ما در واقع با مقاوم سازی که ما سازوکارش رو داشتیم مقاوم شده.
درست. در واقع واحدهای جدیدی که ساخته میشه همه این مسائل توش رعایت شده، و واحدهایی که گذشته هم بوده اون مقاوم سازی توش صورت میگیره که خدای نکرده سر زلزله ها و مسائل سیل و این مسائل ما شاهد این اتفاقات نباشیم.
خط قرمز ما مقررات ملی ساختمانه. تمام مباحث مربوط به ساختمان رو ما به عنوان در واقع مبنای کارمون حتما لحاظ.
من بسیار از شما متشکرم آقای حمیدرضا سهرابی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستم.
قربان شما. خدا
نگهدار.
خداحافظتون. خب آقای ایلاتی، من چون میخوام برم سراغ آقای رهبر، میخوام اون بحث رو از رسالی بفهمید که اونو ببندیمش، فقط کوتاه بفهمید که بتونیم وارد بحث انتهای صحبتمون بشیم.
در مورد نکته که آقای محمودزاده فرمودن، ببینید ما بحث الزام کد رهگیری، حالا اون ایرادی که دیوان عدالت گرفته بود اینه که از طریق مجاری مجلس این قانون در دستور کار قرار نگرفته بود، به خاطر این رد شده بود. کیش الان میگه مصوبه ستاد ملی کرونا هستش، دقیقا اونجا مصوبه هیئت وزیران دولت بوده.
خب اینو یعنی باید ما از مجلس
مجلس یعنی اون الزام قانونیه باید از طریق مجاری مجلس و قانون مجلس دنبال بشه.
چون شما این بحث رو از جایی شروع شد که شما فرمودید که چرا این قیمت منطقه‌ای بر اساس خروجی این آمار
که اون رو جواب ندادن، اصلا اون اصلا رد شده. یعنی ما گفتیم آقا یک باید الزام اون رو درست بکن برای چی که ایشون اصلا رد شدن، گفتن دوباره همون کمیسیون.
الان موضوعی که اشاره کردن در انتها همین شد که این اتفاق وقتی الان قانونا دوباره صورت گرفته، بس احتمالاً این اتفاق میتونه دوباره بیفته دیگه.
نه الان ایشون میگه که مبنای عمل بر اساس قوانین موجود اون کمیسیون تقویم املاکی که توی وزارت اقتصاد تشکیل میشه. میگه آقا من قانونی که دارم اینه، درسته، ولی میگم شما باید به مجلس پیشنهاد بدید که آقا مبنای عمل سامانه است، سامانه‌ای که بتونه درصد زیادی از معاملات مسکن رو پوشش بده، که دیگه فارغ از کارشناسی نه تنها توزیع قیمت گذاری مسکن، ما مشکل داریم توزیع کارشناسی املاک. بعضن اون کارشناسای حوزه دادگستری تخلف میکنن، یعنی ملکی که مثلا 5 میلیارد بیان 25 میلیارد ارزیابی میکنن میبرن تو بانک، یه عدد بالاتری وام میگیرن، بعد بانک میاد سر میگه اصلا اون ملک اینقدر نمیارزه.
هر دو رو داریم دیگه البته،
یعنی میگم که یک زیرساختی بالا رو هم کشور ایجاد بشه، نه تنها تو حوزه برنامه‌ریزی توزیع ماست، تو حوزه دیگه ما میتونیم مبنای عمل فرد و کارشناس شخص نباشه، سیستم باشه، سامانه هوشمندی باشه که بتونه بر اساس سامانه و هر موقعیت ملک و معاملات اطرافش بده به ما قیمت پیشنهاد بده.
این بحث درستی است؟ من فکر میکنم حالا به هر حال حالا هم مجلس محترم که صدای ما رو میشنوند و دوستان محترممون به هر حال این مسائل مد نظر قرار باید بدن که اون فرمایش آقای ایلاتی از این منظر در واقع درست هست که اون قیمت منطقی، قیمت معاملاتی و واقعی که صورت میگیره و بر اساس اون ما بریم. این یه چیزی شبیه اون قیمتای شهرداری و اینها هست، یه موقع میذارن اصلا عدد با عدد واقعی متفاوته. اولا ما وارد اون واقعیات نمیشیم اصلا. که امیدواریم از این طریق حالا به هر اون راه قانونی طی بشه که به نتیجه بتونه برسه. ولی استنباط من از صحبت‌های دکتر محمودزاده این بود که چون این در واقع رفته بود کنار الان برگشته، حالا باز میشه این موضوع رو دوباره مطرح کرد و بهش ادامه داد. خب آقای دکتر رهبر حضرت‌عالی هم سکوتتون طولانی‌تر شد و ما اینجا می‌خوایم برای اینکه چون دقایق آخر برنامه‌رم داریم طی می‌کنیم، یه مقدار هم دغدغه های اموکسازان رو تو این زمینه بدونیم. همینی که یه سوالی رو من پرسیدم بی جواب موند، اینی که توی این مناقصاتی که داره مطرح میشه برای واگذاری به اموکسازان هم حرف و حدیث هایی به وجود میاد، البته همیشه وجود داشته سر مسائل مختلف، ولی توی این حوزه دغدغه‌ای وجود داره، نگرانی وجود داره، این رو هم اگر پس بفرمایید.
البته ما این مسئله رو تا حدود زیادی حلش کردیم. شما
کدوم قسمت بوده مسئله بیشتر؟
مسئله مناقصه‌ای که الان شما اشاره فرمودید درسته، ما در مسکن مهر ما باز مجبوریم که مراجعه بکنیم به روند اجرایی، فرایند اجرایی مسکن مهر. روش به این صورت بود که یه قیمت پایه گذاشته شده بود از طریق پایه کارشناسی و فهرست‌ها محاسبه شده بود.
بله.
و اون قیمت رو اعلام میکردن به تمام انبوسازان که بیان این قیمت رو در واقع اجرا بکنن و دیگه مسئله مزایده، مناقصه و در واقع پاکت باز کردن و ضمانتنامه گرفتن اینا مطرح نبود. ولی بعد از اون مسئله که مسکن مهر تموم شد، خواستن تر اقدام ملی مسکن رو در واقع پیاده بکنن، این رویه دیگه پیگیری نشد، چون به هر حال ما یه مجوز قانونی داریم که باید حتما در واقع کارها به صورت مناقصه در اختیار گذاشته بشه. ولی اون مسئن مهر اومده بودن حلش کرده بودن، مجوز گرفته بودن که بیان با ترک مناقصه و دلیل هم داشتن که بتونن با یه قیمت پایه در اختیار سازندگان. الان در مسکن در طریق اقدام ملی مسکن هم ما درخواست کردیم از جناب مجلس اسلامی که اگر بخواید شما 400 هزار باید که اون طرح اولیه‌شون بود، اعلان اولیه‌شون بود، بسازن در از یک سال با 20 واحد مناقصه گذاشتن و هر مناقصه حداقل 3 ماه طول می‌کشید تا نتیجه بده، این کار عملیاتی نخواهد بود. چرا نمیایید از اون قیمت کارشناسی که مطرحه و داریم و میتونیم محاسبه بکنیم و اعلام بکنیم مثل مسکن مهر یه قیمتی رو بذاریم، ولی حالا شرایط تفاوتی که کرده، ما کنترلی برای تورم الان نداریم. ببینید ما در عرض یک ماه قیمت فولادمون حدودا 70-80% اضافه شده و اگر همین روند بخواد ادامه پیدا بکنه، کسی جرأت نمیکنه وارد ساخت و ساز به یه قیمت ثابتی بشه، با توجه به اینکه ممکنه کلیم هم داشته باشه، با توجه ممکنه اون در واقع افزایش قیمتی هم که فصلی ما داریم، در تعدیلی که داریم در قیمت ها اونم داشته باشه، ولی نمیتونه حریف این مسئله بشه که یه جرأتی پیدا بکنه سازنده بیاد بتونه وارد این قیمت ساخت بشه. به همین دلیل ما مشکلاتی در مسکن مهر هم داشتیم. حالا اومدیم ما این طرح رو ارائه دادیم که آقا با یه قیمت کارشناسی پایه به علاوه اون تعدیل فصلی که هست به علاوه اون شورای تأمین مسکنی که میتونه توش تصمیم بگیره، در هر مقطع زمانی ما میتونیم از طریق شورای مسکن که هر ماه یه بار حداقل تشکیل میشه، اختیارش هم با استاندار همون استانداری هم استانی هست، بیایم قیمت ها رو در واقع نوساناتش رو اعلام بکنیم و مجوز بدیم که با اون قیمت ها انجام بشه. الان این کار شروع شده، یعنی خوشبختانه
روال افتاده
متوجه این مسئله شدن که با مناقصه گذاشتن کار طولانی میشه و نمیتونن کاری انجام بدن و به همین صورت الان در اختیار انبوسازان قرار گرفته که مسئله رو اجرا بکنن.
متشکرم آقای لطی. ما برای 400 هزار تا ظرفیت دیدیم برای ثبت نام مسکن، یه دفعه شد 800 هزار تا. حالا دیگه از آقای محمودزاده هم خواستیم سوالات بپرسیم دیگه فرصت نشد. این موضوع باعث نمیشه که دولت رو یه برنامه و یه بدهکاری براش به وجود بیاریم، بعد توی 1400 و بعد از اون هم دولت بعدی بیاد و بعد دوباره همین اتفاقی که سر مسکن مهر احیانا افتاد سر اون بندگان خدا بخواد بیفته؟
ببینید، ما ظرفیت خوبی تو بخش خصوصی داریم، یعنی ما آمارایی که داریم، حالا قبل سال 90 ما به رکورد 1 میلیون تولیدم تو بخش خصوصی رسیدیم، یعنی این علاوه توانایی تو بخش خصوصی ما این اطمینان میتونیم به مردم بدیم که بخش خصوصی ما این توانه داره که نه 800 هزار بیش از 1 میلیون واحد هم بسازه، ولی به شرط ها و شروط ها که اون مقدمات کار رو باید فراهم بکنه دولت. حالا اون بحث،
چون ما ببینید یه موضوع مباحث کرونا و اینا رو داشتیم، یعنی عملا منابع یه جورایی داره به یه سمتای دیگه
من این منابع رو توضیح میدم خدمتتون. حالا راجع به بحث توان ساخت، پس این توان ساخت تو بحث داخلی وجود داره، تو بحث مصالح و این قیمت های افزایش پیدا کرد، این نشون میده که دولت کنترلی نداره، یعنی بعضی از مصالح چون وابسته به ارز هستن قابل توجیه هست، ولی وقتی که مثلا ما معدن داخل کشوره، فولاد داخل کشوره، یعنی نباید این افزایش قیمت‌های بی رویه رو مشاهده، قطعا باید دولت دخالت بکنه که کنترل بکنه این افزایش قیمت حوزه مساله ساختمانی رو. و موضوع دیگه راجع به منابع مالی، ببین الان اخیرا دولت، حالا اینا گذشت، یای محمودزاده ان شاء الله میشنوه برنامه رو، راجع به این 20000 میلیارد تومانی که برای طرح اجاره در نظر گرفتن، اینو گفتن از محل کسر ذخیره قانونی بانک‌ها میخوان تامین بکنن.
بله.
خب این روش غلطیه، یعنی وقتی شما 20000 تا رو داری از اون منابع تامین میکنی، این ضرب در ضریب فزاینده 5-6 میشه 100000 میلیارد تومان، 120000 میلیارد تومان اضافه برداشتی که میخوای به بانک‌ها بدی شما، که این عملا باعث میشه که با این شرایطی که قطعا این پولا تو حوزه تولید نخواهد رفت، یعنی این 100000 میلیارد تومانی که بانک‌های خصوصی و دولتی وارد چرخه اقتصاد قطعا تو حوزه دلالی و حوزه سرمایه‌گذاری وارد خواهد شد و این قطعا میتونه تورم موجود رو تشدید بده. ما موضوعی که پیشنهاد میدیم، حالا اینم به نظر من لازمه اینجا گفته بشه،
خواهش می‌کنم که نکته پایانیتونم بفرمایید در عرض 30 ثانیه که زمانمون هم کنترل کنه.
حالا دو تا نکته است، حالا
بفرمایید
دو تاش هم من میام خدمت. راجع به بحث سیاست‌های مالی توی کشور، ما عملا هیچ نظارتی به بر بانکامون تو کشور نداریم. الان بانک‌ها تو همین روزی که امروز 8 صبح تا 4 بعد از ظهر 2000 میلیارد تومان تسهیلات دادن. خب این تسهیلات به کی داره داده میشه؟ این چرا تو یک سامانه ما نداریم، تو یک سایتی این 2000 میلیارد تومانی که امروز داده شد و فردا 2000 میلیارد تومان و به همین شکل تا پایان سال یه عدد 700-800000 میلیارد تومانی تسهیلات داده میشه که معلوم نیست این عددا به کدوم بخش اقتصاد داره داده میشه، که قطعا اینا تو تولید نیومده، چون این پولا تو تولید نیست، تولید کننده ما مشکل منابع مالی دارن. خب سیاست های مالی و نظارتی ما اگه دقیق باشه، ما طبق قوانین پولی بانکی باید 20% این منابع به سمت مسکن باید هدایت بشه، اصلا نیازی به بودجه دولتی نداره بخش مسکن، ولی با سیاست های کنترل روی بانک ها و اینکه بانک ها رو مکلف کنه معلوم بکنه یک برنامه شفاف داشته باشن که تسهیلات رو کجا دارن یا به چه بخش اقتصاد دارن تسهیلات میدن. خب این موضوع دوم راجع به بحث مسکن، حالا در خصوص برنامه بلند مدتی که گفتیم، ببین توی دولتی که ما حالا این بحث مسکن مهر دنبال میکنه، شخص رئیس جمهور جلسات شورای عالی مسکن رو تشکیل میداد. خب این شورا الان تعطیل شده، 7-8 سال تعطیل شده و اون مشکلات وجود داشت، یعنی آقای رهبر خودشون حالا در جنم، یعنی با وجود اینکه شخص رئیس جمهور وزیر مسکنی که شبان روزی برای مسکن تلاش میکرد، باز ما تو اجرا بعضی دستگاه وزارتخونه همراهی نمیکرد، مشکلات اجرایی وجود داشت. خب پس مسئله مسکن مسئله سنگینیه، شورای عالی مسکن باید احیا بشه، شخص رئیس جمهور باید متولی حل مسئله بشه و همه دستگاه رو وادار بکنه که تو حوزه همین 800 هزار یا 1 میلیون واحدی که در نظر گرفتن توی بازه یک ساله ان شاء الله محقق بشه.
متشکرم. آقای دکتر رفعت، در خدمت شما هستیم. صحبت
رو راجع به مسئله تسهیلات بانکی که الان آقای لطیف فرمودن، در این مسببه دو فوریتی که الان طرح مجلس داده، اینو پیش بینی کردن و پیش بینی کردن که تکلیف کردن به بانک‌ها که حداقل 25% سهم تسهیلات که
توزیع مسکن بیاد.
توزیع مسکن بیاد. بله. این میتونه خیلی کمک بکنه، چون الان من فکر میکنم تا قبل از این مسئله بیش از 6% توی حوزه مسکن تسهیلات وارد نشده بود و این کمک میکنه الان 20 یا 25% به حوزه مسکن که بتونن این. و مسئله شورای مسکن هم که جناب آقای لطیف فرمودن خیلی مؤثر بوده. من فکر میکنم اگر در اقدام طرح اقدام ملی مسکن این مسئله رو جدی بگیرن، خیلی میتونه به مسئله ما کمک بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته آخر فقط بگم، تو مطالعات که میشده تو زمان کرونا، حالا چون به مسکن ارتباط داشت، موضوعی که مطرح شده بود توی دنیا ها بیشتر روی حالت اجاره و اینها خیلی راحت تر سوار هستن و بحث اصلا خرید مسکن در اولویت های خیلی پایین تر وجود داره، ولی وقتی که بیکار شدن و درآمدی نبود، اونها هم به این نتیجه رسیدن که مسکن رو باید خرید و این شاید اون روالی باشه که اگر یه موقع این کارو نکنن درآمدی وجود نداره برای پرداخت اجاره. امیدواریم که به هر حال شرایط مناسبی بشه برای همه. فراموش نکنید که تا ساعتی بعدم فایل صوتی این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برای سایت رادیو گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما هم رادیو گفتگو .ir هست. ان شاء الله شنبه هم رأس ساعت 14:30 همکاران من در خدمتتون خواهند بود. پیشاپیش عید سعید قربان رو هم به حضورتون تبریک عرض میکنم. پاینده باشید و روز عرفه رو، و پاینده باشید، روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
بلا تکلیفی مسکن در ایران، چالش ها و آسیب ها، موضوعی بود که همکاران خوب من در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی امروز به اون پرداختند با حضور کارشناسان مربوطه که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما هم هستیم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، جهش تولید زمانی محقق خواهد شد که همه ما، تک تک ما شهروندان ایرانی، بتونیم که به حمایت قاطع خودمون از تولید کننده ایرانی بپردازیم، اون هم با خرید کالای ایرانی. امیدواریم که این امر محقق بشه، انشالله به دست توانای کارگران ایرانی بتونیم که این امر رو به تحقق برسونیم. اما با شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، و به اطلاع شما دوستان خوب شنونده هم میرسونیم که برای شما عزیزان ما هر روز یک مسابقه ای رو داریم، یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در مسابقه برای شما موجود هست. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 301035، و روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری است که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. اما همراه میشیم با قرآن، مسابقه زندگی.
قرآن، دستور زندگی، 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما خوبان و شنوندگان برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. عزیزان، رعایت تقوا و انجام درست کارها اول از همه فهم و درک مؤمن رو در جهت درست و صحیح خودش قرار میده و بعد به تبعش زندگی او رو در مسیر هدایت و رستگاری به جریان میندازه. خدای متعال در آیه 29 از سوره مبارکه انفال میفرماید: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر تقوا پیشه کنید ای مؤمنان، خداوند مهربانتون به شما قدرت تشخیص راه درست از بیراه ها رو میده. در روایت از امام باقر علیه السلام داریم: اگر کسی به آنچه میداند عمل کند و تقوای الهی رو در آنچه که آگاه هست رعایت کند، خداوند او رو به نادانسته هایش آگاه میکنه. من عمل به ما یعلم و رثه الله علم ما لم یعلم. اگر به علم و دانش خودمون عمل نکنیم، اون دانش چه سودی برای ما خواهد داشت؟ سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او، علمی که ره به حق ننماید جهالت است. خدا هم بیش از دانش ما از ما انتظاری نداره. عزیزان، در سوره مبارکه طلاق میخونیم: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدای حکیم وعده داده که اگر عمل کنیم به دانسته هامون، خودش راه هدایت رو بر ما می گشاید. انشاءالله خداوند همه شما عزیزان رو در تمام مراحل زندگی موفق و پیروز بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که این توفیق رو به هممون بده و ببخشه و عطا بکنه که بتونیم که در قرآن، این کتاب روح بخش زندگی، وارد بشیم و بهره کافی و وافی رو از اون ببریم و عامل به اون باشیم.
اما همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم از تهران، رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. و اگر موافق باشید دوستان خوب من، به همراه شما ورود تازه‌ای به کتاب گلستان سعدی شیرین سخن داشته باشیم و حکایت‌های تازه‌ای از اون رو با همدیگه مرور بکنیم با برنامه پندانه امروز.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده، تا به جایی که خلق از مکاید ظلمش به جهان برفتند و از کربت جورش راه غربت گرفتند. چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزینه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. باری در مجلس او کتاب شاهنامه می خواندند در زوال مملکت ضحاک و عهد فریدون. وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانست فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت، چگونه بر وی مملکت مقرر شد؟ گفت چنان که شنیدی خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت. پس گفت ای ملک، چون گرد آمدن خلقی موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ مگر سر پادشاهی کردن نداری؟ همان به که لشکر به جان پروری، که سلطان به لشکر کند سروری. ملک گفت موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت پادشاه را کرم باید تا بر او رعیت گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند. تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست. نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی. پادشاهی که طرح ظلم افکند، پای دیوار ملک خیش بکند. ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد. بسی بر نیامد که بنی عمش به منازعت برخواستند و ملک پدر خواستند. قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند و پریشان شده، بر ایشان گرد آمدند و تقویت کردند تا ملک از تصرف این بدر رفت و برانان مقرر شد. پادشاهی کوروا دارد ستم بر زیر دست، دوست دارش روز سختی دشمن زوراور است. با رعیت صلح کن و از جنگ خصم ایمن نشین، زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است.